بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیت الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در فرصتی رو خدمت شما خواهران محترم و برادران عزیز گرامیان باشم. از دوستانی هم که این فرصت رو ایجاد کردند تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. شما اساتید هم که از بعضن شهرستانهای غیر از بیرجند هستید تشریف آوردید، بازم تشکر میکنیم. این نمیشه بلندگوش درست بشه؟ همونطور که اشاره کردن ما تا ظهر نزدیکای اذان در دو نوبت محضر شما هستیم. من دوست دارم که بیشتر به سوالات شما بپردازم، اینم که حالا صحبت کنیم آخر کار یکی دوتا سوال خیلی زود گذر نباشه. اگر شما اعزه سوالی دارید بفرمایید، وقتی مربوط به موضوع باشه، مربوط به بحث باشه، و الا سوال ممکنه سوالات پراکنده‌ای هم داشت باشه. اجازه بدید من از یک آیه از قرآن به عنوان مقدمه بحثم شروع کنم. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. مستحضرید این آیه راجع به کسانی است که به تعبیر قرآن اوتوا الکتاب، و در رأس اوتوا الکتاب عالمان هستند، عالمان اهل کتاب. می‌فرماید میثاق الهی گرفته شد که عالمان اهل کتاب مطالبی که باید برای مردم بیان کنند بیان کنند. فضلا شأن شما عجله بگم، همچون توهمی میکنید، مبادا توهم کنیم که این آیه فقط راجع به اوتوا الکتاب اهل کتاب و شامل عالمان دین دین اسلام نمیشه. اشتباس. اگر از اونها میثاق گرفته شده، از من و شما هم همین میثاق گرفته شده. میثاق تبیین، میثاق بیان، البته با شرایط بیان و شرایط تبیین. اون روایت امام صادق رو هم که میدانید، ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال. یعنی اگر مردم برای فراگیری احکام مکلفند، قبل از مردم عالمان مکلفند به بیان. مقدمه است، نمیخوام طولانیش کنم. حالا یه دفعه بیان در قالب منبر و سخنرانی برای مردمه، اما گاهی وقتا بیان برای کسانی است که خود اونها هم میخوان در آینده عالمان دین باشن، و این رسالت شماست و منزلت شماست نزد خداوند متعال. یعنی شما هم شأن استادی، مبلغی و هم شأن نیروسازی برای آینده. اگر من و شما فضلا به این میثاق یا بردارید یا درست بشه اینجور که اصلا خود کنه، بله صدا میرسه دیگه، ما خودم حساسیم، زبرش دارن دیگه. خب یه صلوات خواست کنیم بهتر. به هر صورت این میثاق از من و شما آقایان گرفته شده، میثاق بزرگیست، مسئولیت بزرگیست، و البته باید اساتید قدر خود را هم بدانند. درست منزلت منزلت بزرگیست، عظمت بزرگ، جایگاه بلند، رسالت سنگینه، ولی به هر حال خداوند اینو بر عهده من و شما گذاشته. اگر اجازه بدید من بحثم رو با یک نکته‌ای به اسم تحول، چون صحبت‌های رهبری معظم هم اشاره داشت به تحول، از اینجا شروع بکنم. من از بیرجند شما و شهرستان شما و استان شما خبر ندارم، ولی آمارهایی که ما داریم، البته بماندم، حالا اینا چیزایی نیست که این بر و اون بر خرج بشه گفته بشه، گرچه رسانه ها که نمیشه کنترل بکنی، بعضی آمارهایی که ما داریم، من اینجا یادداشت کردم فضلا، از حدود 8000 طلبه سطح عالی، 8000 طلبه سطح عالی که حالا یه آماری هست، حدود 65% به کتابهایی که میخونن اعتقاد ندارن. یعنی براشون یه سوال بزرگیه که این کتاب ها چرا خونده میشه، و این کتاب ها مثلا کتاب های درسی نیست، درسی نوشته نشده، حرفی که میزنن. و ثمره این دانشی که ما میخونیم چیه؟ اشاره کردن دوستمون، اصول فقهی که میخونیم مثلا کاربردش کجاست، چیه؟ فقهی که میخونیم چگونه؟ از این آمار خوشم نمیاد به شما عرض بکنم، ناراحت کنندم هست، ولی یه بخشی از واقعیت ها رو بیان میکنه. یکی از اساتید یکی از استانهای بزرگ کشور و پرطلبه، حالا بذارید اسم استانو نبرم، یکی از مدیران سال 401 که من تابستون اونجا بودم، میگفت حدود 1/3 اساتید به کتابایی که درس میدن اعتقاد ندارن. یعنی استاد میره کفایه رو میگه، مکاسب رو میگه، رسائل رو میگه، ولی شده ابراهیم بت فروش. یعنی بت رو میخواد بفروشه، بهش میگن برو بفروش، میگه باشه. بعد حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام افساری میبست به بت، میکشید کف خیابونها، با هر که بت میخواد بیاد بخره، عموش بهش داده بود برو بفروش، بگو باش. که بعد اعتراض آوردن به آذر، عموی ابراهیم که این چه کاریست، برادرزاده شما میکنه، اینکه جسارت به بوته. حالا خوب اعتقاد نداشت، این ضرب المثل مال اونجاست. بوت رو باید هندوی هند بفروشه. من یه سفری هند داشتم، رفته بودم، حالا متفرق صحبت میکنیم، رفتیم تو فروشگاهی بود، حالا بالاخره یه سوغات آدم بخره برمیگرده ایران، بکنم رایزن فرهنگی هم همراه من بود، رفته بودیم اونجا، یا یکی از شاگردای ما در اونجا، ظاهرن ایشون بود، بله. رفتیم گفتیم خب مثلا یه پارچه یک چیزی هند دیگه، معمولا پارچهش رو میارن، بعد من یه بوسی هم بود، گفتم حال ببرم بالاخره بچه ها ببینن، خانواده ها ببینن. یک معمولا هم مثلا مجسمه سیاهیه، بوتشون اینجوریه دیگه، اینم برداشتم گوشتم داخل سبد که ببریم برای قیمت کردن. این همراه من به من گفت نه نه نه، این اینجوری، اینا اینجوری، این جداگانه، باید خود اون فروشنده بیاد، خود اون خانم یا آقا بیاد و داخل کادو کنه، ببره داخل اون گیت تقویم قیمت گذاری، اینا اصلا جداگانه، شما باید بری بگی که من اینا میخوام، بیاد برات مخصوص ببره. خب یه دفعه ابراهیم بت میفروشه، یه دفعه این هندوی هند بت میفروشه، متفاوته. ببینید به هر حال این گونه گفته میشد، یه آمارهای اینجوری ما داریم. اگر این طور باشه، من و شما عزیزان، اگر ما جز معتقدان به اینجور چیزا باشیم که هیچ، اگر واقعا حالا مثل من این که فرض کنید معتقد نیستم و اتفاقا معتقدم، ما اصول رو باید خوب بخوانیم، حالا توضیح هم میدم در ادامه بحثام، فقه و همینطور، ما نمیگیم این کتاب ها بهترین کتابه، بالاخره کتاب رسائل و مکاسب رو شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی نوشته بودن خب حساب دیگه ای داشت، اما شیخ مرتضی انصاری نوشته، طبیعتاً نقد هاییم وارد، اشکالاتی هم وارد، نمره صدم نمیشه داد، ولی به هر حال اگر معتقدیم باید با تأمل با فکر ببینیم باید چه کار بکنیم، که اگر رهبری دم از تحول میزنه، نه هر رهبری، هر صالحی، هر مصلحی وقتی که دقت کنید براش تحول یک رکن اساسی، یک برای حوزه ها یک امر حیاتیه، بالاخره باید یک کاری کرد، فکری کرد. من برخی نکات رو براتون تو جلسه اول عرض میکنم، برخی نکات هم انشاءالله بره برای نشست دوم. ببینید من بارها جاهای مختلف عرض کردم، از همین جا شروع کنم. ببینید طلبه هایی که میان درس شما، حالا این اولین نکته، یعنی راهکار و ابزار تحول. ببینید باید کتابی که میخونه و دانشی که میخونه بهش معتقد بشه. شما باید کاری رو انجام بدید که نمیخوادم خدای نکرده خلاف بگیم، غیر واقع بگیم، اگر واقعا مثل رسائل، مثل مکاسب، مثل کفایه، با اذعان به این که عرض کردم اینا نمره 100 نداره، اینم روشنه، باید طلبه رو معتقد به این کتاب ها و متون کرد. شما نگاه کنید مکاسب درسته یک کتابیست فقهی درسی هم نوشته نشده، ولی کتابیست پر از قواعد. خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، این آقای دکتر مهدی شهیدی، اگر شنیده باشید اسمش، خب دکتر مهدی شهیدی یک حقوقدانه و قبلش هم طلبه است، طلبگی رو خوب خونده، درس خارج دیده، درس خارج خونده، اما خب درس روز هم خونده، تحصیلات آکادمیک هم داره. ایشون موضوع رساله ای رو برمی‌داره، در زندگی نامش نگاه بکنید میگه من در فرانسه، دکتراشو اونجا میگیره، میگه پایان‌نامه من راجع به همین تمیز البای من المشتری
راهکارهای تشخیص بایع از مشتری که اگر دقت کنید تو مکاسب تنبیه سوم همون اوائل کتاب البیع مکاسب وجود داره. میگه من وقتی برخی دقتها و مطالب رو از مکاسب شیخ اعظم نقل میکردم، اساتید من، اساتید دانشگاه من در فرانسه براشون تعجب بود که این دقتهایی که شما نقل میکنی از کجاست. وقتی میگفتم مال اواسط قرن 13 هجریه بیشتر تعجب میکردم، با اینکه میدانید فضلا فرانسه مادر حقوق موضوع است. یعنی فرانسه یک کشور مثلا آفریقایی نیست که بگیم خیلی ساده شما ببرید براشون علامه میشید، مادر حقوق موضوع است. وقتی بزرگان ما در اوائل قرن 14 همون دهه اول قرن 14 میخواستن قانون مدنی رو بنویسن، میدونید یک دو تا ملهم داشتن، از دو جا الهام گرفتن، یکی فقه شیعه، فقه مشهور، انظار مشهور شیعه مثل محقق شرایع محقق، یکم حقوق فرانسه بود. یعنی تو محتوا از فقه شیعه گرفتن و تو شکل و ساختار از حقوق فرانسه گرفتن، حالا قدری بلژیک قدری فرانسه. و الان حقوق مدنی ما مخصوصا اون حدود 900 ماده اولش میدونید که از بهترین قوانینه. ما بعدن هم خیلی اضافه کردیم، بعد از انقلاب هم خیلی قانون نوشتیم، ولی هنوز حقوقدانان ما که آشنا به قانون هستن میگن اون 900 تا، چون سه مرحله قانون مدنی تدوین شد اضافه شد، اون بخش اول قانون مدنی از محکمترین قوانین ماست، دقیق رو کلمات رو الفاظ. خب ببینید در یه همچون فضایی وقتی مکاسب مطرح میشه، بحث مکاسب مطرح میشه، میبینید که براشون جالبه و عجیبه. خب کتاب پر از قانونه، پر از قواعده. شیخ اعظم با اون قدرت خاصی که داشته مورد به مورد القا میکنه. اول کتاب البیع رو نگاه کنید شما، کتاب البیع و هو کما ان المصبا مبادلت و مال به مال، 5 خط برید جلو. تو این 5 خط شیخ اعظم 5 تا مطلب میگه که 5 تا موضوع پایان نامه است. خود این مبادلت و مالن به مال اگر کسی بخواد روش کار بکنه، انظار رو بیاره، افکار رو بیاره و لوازم هر کدام از تعاریف رو بیاره، خودش یه پایان نامه است. اونجایی که میگه و ظاهر اختصاص المعوضه بالعین، ادامه‌ش دیگه، اختصاص المعوضه بالعین، خودش یک قانونه، یک پایان نامه است. خب طبیعتاً آیا ما نمیتونیم بیع حقوق داشته باشیم؟ آیا نمیتونیم بیع امتیاز، همون چیزی که امروز میگیم فلانی موافقت اصولشو فروخت، امتیاز وامشو فروخت، نه فروخت، بحثی که تو قانون مدنی ما هم بهش اشاره شده. ببینید یک کتابی با این سترگی، با این قوام، اما وقتی که دست طلبه میاد بیان نمیشه، ببینید طلبه ای که خدمت شما هست درس نمیخونه، یعنی میگه چرا درس نمیخونی؟ گیر چیه؟ چرا مطالعه نمیکنی؟ او دوچار این نکته است که آیا این کتاب میتونه سوالات منو پاسخ بده؟ بعدن 4 نفرم ممکنه بگن بله این کتاب ها که کتاب درسی نیست که. شیخ اعظم که از اول به انگیزه کتاب درسی ننوشته که، اعتقاد وقتی نداره کار نمیکنه. شما حرص میخورید، اونم کار نمیکنه. به نظر من فضلا اولین کاری که باید کرد اینه که اون چرا طلبه شما داره میخونه معتقد باشه. و من گاهی تعجبم میکنم، ببینید شما میدونید ما خودمون از کسانی هستیم که اون موقعی که اصلا اسم تغییر کتاب ها نبود، تحول کتاب ها نبود، صحبت میکردیم این مغنل عدیب هم حالا چه موافق چه مخالف، کاریست که ما انجام دادیم حدود برای 40 سال قبل. یعنی از اون موقع تفکر مثل منی که محضر شما هستم این بوده. اما نکته اینه که اگر ما میخوایم جایگزین کنیم، میخوایم یک کتابی رو بیاریم، یک تحولی رو ایجاد بکنیم، تحول رو به جلو باشه، متکامل باشه، نه ارتجاعی. من عقیدم اینه یک اولین کاری که باید شما بزرگان اساتید انجام بدید اینه که، یعنی شرط تحوله و تحول بدون این شکل نمیگیره، اینه که اون 80% یا 85% یا 60% آمارای اساسیش، حالا دقیق ترش همون 65% اوناش دیگه قدری مبالغه است، این آمار رو انسان حداقل اگر به صفر نمیرسونه کم بکنه. این نکته اولی که من به ذهنم میرسه، کفایش همینه، رسائلش همینه، که حالا بعد عرض میکنم یه نکته دیگر رو. این اولین نکته، باور دادن به طلبه به کتاب و به دانش و به دانشی که تدریس میکنه. ببینید، ممکنه طلبه شما معتقد باشه کتاب کتاب سترگیه، معتقد باشه پر از ضوابط و قواعده، اما معتقد با توجه به سوالات امروز، سوالات میدان تهیه و تنظیم نشده. کار دیگری که دوستان قدری کار شما رو سنگین میکنه اینه که بتونه استاد تطبیقاتی رو از این کتاب ها داشته باشه. ما یه مدرسه ای داشتیم، شاید شنیده باشید، اکثرا هم که قاطعا نشنیدید، در قم افتاد، مدرسه تعطیل شد به خاطر مشکل بودجه، ما نتونستیم ادامه بدیم، خاتم الاوصیا. من در برنامه اونجا که همین سطح عالی بود، یعنی از پای 7 شروع میشد تا میرفت درس خارج، به اساتید گفته بودم شما در کنار تدریس مکاسب از حقوق و قانون هم بگید. مثلا شما خیار مجلس میخونید در مکاسب، خیار تأخیر، خیار تخلف شرط، خب اینو در قانون مدنی ما هست، قانون مدنی ما با اون وصفی که براتون گفتم و اصالت و محکمی که گفتم، بحث خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، خیار تخلف شرط داره، خیار قبل داره. خب چه اشکال داره استادی که تدریس میکنه ولو به عنوان تمرین از قانون مدنی هم استفاده کنه؟ یه دفعه فضل آف تک نکنید، مثلا قانون مدنی یه دفترک ساده فارسی که تا نگاه بکنید خیلی راحت مطلبش روشنه. من الان آماده نکردم براتون چون خیلی کارا دیروز امروز دیروز فشرده بود، ولی دوست داشتم آماده میکردم. ببینید اون کتاب به نظر کتابچه میاد ولی نکات زیادی داره. من باز تو پرانتز بگم، شاید حدود بیش از 30 ساله ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه، من البته مسئولیت اونجا ندارم، ولی سوالاتی که قضات میفرستن دادگاه ها میاد و دوستان اونجا جواب میدن، گاهی هم کنترلش دیگه میفته رو دوش من. اونجا آدم متوجه میشه که قانونم اجتهاد میخواد، قانونم فهم میخواد، قانونم عام داره، خاص داره، مفهوم وصف داره، مفهوم لقب داره، مفهوم شرط داره، ناسخ داره، منسوخ داره، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست داره، همه اینا رو داره. لذا این اصول فقه که میخونید شما، آقایان رسائلی هایی که تدریس میکنید، اینا اصول فقه نیست، اصول فهمه، اصول اندیشیدنه. اگر متن قانون هم شما بخواید درست بفهمید احتیاج دارید به اصول فقه. کتاب حقوقم بخواد بخونید، اگر کتابی باشه که یک ژورنالیست ننوشته باشه، یه عالم حقوق نوشته باشه، شما نیاز به اصول فقه دارید. ببینید وقتی این بحث پیش میاد، طبیعتاً اگر کنار مکاسب، حالا برگردیم از تو پرانتز بیرون، کنار مکاسب شما بعضی بحث‌های حقوقی رو ببینید، حقوق تجارت بالاخره در جمهوری اسلامی ما هست یا نه، آیا داره اجرا میشه یا نه، آیا رأی قضات بر اساس همین قانون تجارت صادر میشه یا نه، اگر جواب همه مثبته، این کلبه ما، این فاضل و حوزوی ما کجا خوبه و مناسبه که با اینا آشنا بشه. شما میگید اصول فقه کجا به کار میاد؟ ببرید تو حقوق تجارت، قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بخش دیات و قصاص و قضا و شهادات رو تدریس میکنه، حالا معمولا سطح عالی شما ندارید این تدریس به قول قدیمی ها کتاب سیاسات رو، ولی اگر کسی بخواد اون بحثا رو بگه، پژوهش کنه در خارج، اگر این تطبیقات رو داشته باشه. لذا من دو، بعد از باوراندن این کتاب ها در باور طلبه، نکته دومی که محضر شما اعزه میگم و این راهکار تحوله، اینه که اگر رخ بده تحول ایجاد میکنه، تطبیقاتی است که شما عزیزان باید داشته باشه. حالا سوال، ای آقا اینقدر بار رو دوش ما میریزند، اینقدر سنگین میکنن، اینقدر بار استاد و طلبه رو سنگین میکنن که ما از پس همینم بر نمیایم. حالا شما میگید ما بریم سراغ قانون، بریم سراغ تطبیقات میدانی و بروز. ببینید بالاخره باید مدیریت کنید. من نمیگم مثلا در حد گسترده شما حقوق مدنی رو تو کلاس مکاسب بگید، حقوق تجارت رو تو کتاب مکاسب بگید، تو کتاب البیع، اما بین صفر و صد سوال میکنم واسطه نیست؟ اگر شما طلبتون رو مکلف کنید که قانون مدنی رو ببین و ببین تو چه ماده ایه، خود استاد هفته باید ببینه، خودش تابستون آماده کنه، تعطیلی ها آماده کنه، حتی همون شب درسی، مگه چقدر با سنگینه؟ ببینید یه طلبه داره با شما حرف میزنه که خودش این مسیر رو رفته ها، حالا یه کسی از دور یه حرفی میزنه، حدس خودش میاد تو جمع اساتید میگه، اون که درست نیست، اما اگه کسی حس خودش رو بگه، آنچه حس کرده بگه، دیگه نباید بگن آقا چرا این حرف رو میزنی. خب استاد ببینه، نگاه بکنه. ببینید من خیلی، یه جلسه بود دو هفته پیش در قم که جمع اساتید بودن، چیز حدود 1600 تا استاد، یعنی نشست معظمی بود در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، من اونجا آقایون گفتم، گفتم اگر میخواد، چون اونجا بحث راهکارهای تقویت درس‌های آزاد بود، به اونا گفتم میخواد درس آزاد تقویت بشه، میخواد راهکار میخواد، خب حالا ممکنه یک کسی بگه شهریه قرار بدیم، فلان کار بکنه، حالا اونا دیگه باید قدرتش هم باشه، باید توانش هم باشه، اما بهشون گفتم آقایون، یعنی این که دارم برای شما میگم نسخه برای شما بزرگواران نیست، نسخه برای قم هم هست، برای مشهد هم هست، برای اصفهان هم هست، که ما باید به هر حال یه مقداری تکان بدیم. البته من که نظرم اینه که خب بعضی جاها را آدم نرسید بخواند، خلاصه شو بگه، نمیخواد خط به خط متن رو پیاده بکنه. من نمیخوام بگم حالا قبول میکنه مدرسه نمیکنه، چون ممکنه باز این حرف رو بزنم همه برن تو اون کل کتاب رو دیگه سبو کنن، نه اینو نمیخوام بگم، ولی معتقد هستم اگر بعضی جاها بشه به عنوان مطالعه یا خلاصه داد و بجاش این کار را انجام داد. یعنی طلبتون حس بکنه اگر مثلا قاعده اقدام رو در مکاسب میبینه، قاعده اقدام، خب با یکی دو تا مثال مورد روز هم آشنا بشه، مثال بزنه استاد یا طرح سوال کنه بگه اینو فردا جواب بیارید. بزرگواران میدونید بهترین درس اون درسیه که پرونده باز کن باشه، نه پرونده رو ببنده. پرونده بستن مال دادگاست. بله دادگاه پرونده رو باز کنه نبنده ضرره، غلطه. دادگاه باید فصل خصومت بکنه، اما استاد نباید فصل خصومت کنه. استاد باید درس رو مطرح کنه، کتاب رو تحویل بده. حالا اگر دو تا سوالم کرد گفت برید کار کنید، مطالعه کنید، فردا بیارید، هیچ اشکالی نداره. لذا نکته دومی که محضر شما عرض میکنم و من اینو شرط تحول میدونم، راهکار تحول میدونم. ما پشت سر هم بگیم تحول، اما باید رو راهکارها هم تأمل کرد، رو راهکارها ایستاد. یکی اعتقاد دادن به دانش، اعتقاد دادن به کتاب، حتی اعتقاد دادن به مؤلف، انسان به شاگرد اعتقاد بده. دوم اینه که تطبیقاتی رو داشته باشه که طلبش ایجاد نشاط پیدا کنه. شما میدونید الان دیشبم من تو جمع علمای قائن عرض کردم، ما الان بحران ناامیدی داریم، بحران عدم نشاط هست یا نه؟ تو خیلی از طلبه ها هست یا نه؟ مشکلات هم وجود داره. خب ببینید این بحران رو چجور باید حل کرد، یعنی چجور باید امید آفرید، چجور باید نشاط آورد. خب یکیش اینه که مشکلاتش رو حل کنی، وامش بدی، شهریش رو بالا ببری. خب این نه در توان منه، نه در توان شماست، نه در توان مدرسه است. ولی ببینید حل بحران عدم نشاط، حل بحران ناامیدی فقط سخت افزاری نیست، سخت افزاری فقط نیست، نمیگم اصلا نیست، یه بخشش امید آفرینیه. مگه در گذشتگان ما چجور بودن؟ اونها مشکل نداشتن، اونها زندگیشون پابرجا بود. خب خیلی از مشکلاتی که الان طلاب ما دارن حتی اساتید داره اون زمانم بوده، ولی یه چیزی رو حاضر نبودن از دست بدن و اون نشاطی بوده که اینا از علم پیدا میکردن. اینم نکته دوم. نکته سومی که به عنوان اساتید خدمتتون عرض میکنم و راهکار تحوله، بدون این به نظر من گفتن از تحول غلطه. مثل خانه ایست که رو برف میسازن بدون شناج، بدون شالوده. اینه که استاد شما قدرت ارتباط با میراث گذشتگان رو در طلبه زنده کنه، و این یه بحرانه. شما از من طلبه قبول کنید، یه طلبه که بالاخره نزدیک 50 سال تو حوزه است و خب درگیرم هست، مراوداتم کم نداره، این حوزه اون حوزه، این شهرستان اون شهرستان، اینا رو هم در نظر بگیرید. در خود قومم که دیگه ام المراکز دیگه و ما هم حضور داریم. فضلا اگر از من سوال کنید، حتی بگید اولی مشکل رو بگو از جهت درسی و بحثی، میگم ما با یه نسلی مواجهیم که قدرت ارتباط با تراث نداره، و چون قدرت ارتباط با تراث رو نداره، نشاطم نداره، امیدم نداره. خب قدرت ارتباط با تراث یعنی چه؟ عدم قدرت یعنی چه و چه کار باید کنه استاد که این قدرت رو به طلبه بده؟ این اول خودش پیدا کنه. الان غریبه که تو ما نیست، هممون هم استادیم دیگه، بله. اول خود استاد این قدرت رو باید داشته باشه و پیدا کنه و بعدم منتقل بکنه. شما ببینید خیلی از طلبای شما مثلا تو تفسیر، شما تفسیر نمونه بهش بدید قشنگ میخونه میفهمه، تفسیر نور رو بهش بدید، تفاسیر خوبیه، تفسیر نور، تفسیر نمونه ارزشمنده، میخونه میفهمه، ولی تفسیر فخر رازی رو بهش بدید، تفسیر زمخشری رو بدید، تفسیر المیزان رو بدید، دیگه نمیتونه. جالبم اینه کجا داره درس میخونه؟ تو مرکز تخصصی تفسیر. فردا میخواد دکتراشو بگیره، یه موضوع هم بر میداره، یه رساله هم مینویسه، سطح چهارش هم میگیره، میشید میگیره، میشه دکترای تفسیر. ولی شما این تراسو بده بهش نمیتونه، ارتباط نداره. این هست یا نه؟ یعنی اینو من میگم عدم قدرت ارتباط با میراث گذشته. من خودم داشتم آقایون، خودم حدود 7 سال متون تفسیری رو در مرکز تخصصی تفسیر قم، البته به حرف مال حدود 25 سال 30 سال قبل، مال امروزه نیست، انشاءالله امروزه درست شده. ببینید من تا اون صفحهی که تدریس کرده بودم طلبه میتونست، ورق میزدی میرفتی پشت صفحه دیگه نمیتونست. خب حالا بگید آقا این تفسیر تو هستی، تو استاد ضعیفی هستی، حالا فرض کنید استادم استاد ضعیفی، فرض کنید، فرض که محال که محال نیست، فرض کنید استادم ضعیف نبوده، این مال ضعف قابله، نه فاعلیت فاعل. ماها گاهی دوستان من شما فرق نمی کنه با ضعف قابلیت قابل مواجهیم و استاد باید این توان رو داشته باشه که قدرت ارتباط بده. شما میدونید چرا بعضی از اساتید به جای متون ساده روان اصرار دارن که همین کتابا خونده بشه، حالا متعصبن، قدیمیان، فکر جدید ندارن؟ شما اینجور فکر نکنید. اگر ما اتفاقا مطالب مثل مکاسب خیلی روانتر میشه تو فارسی با ابرو، با شک، با نمایه، با پاورپوینت هم پیاده کرد، خیلی هم طلبه قشنگ میفهمه. خیار مجلس، تعریف، مسقطات، تطبیقات، موارد، اختلافات، همش هم با ابرو و با نمایه خیلی قشنگ. 2 صفحه مکاسب که باید 3 روز بخونه، 3 جلسه بخونه، تو نیم ساعت روان میبینه. ولی دوستان اساتید مشکل اینه که این طلبه دیگه نمیتونه قدرت ارتباط با تراث پیدا کنه. یعنی فردا نه جواهر رو میتونه مطالعه کنه، نه ریاض رو، نه مسالک رو، نه حتی شرح لمعه رو نمیتونه. ولی اگر کسی مثل مکاسب رو استادانه بگیره، از یک استاد درس بگیره، با خیلی از میراث گذشتگان ارتباط برقرار میکنه. اگرم اوائل کار نتونه، آرام آرام این قدرت رو پیدا میکنه. و من سوال میکنم میتونیم ما یک فقیهی داشته باشیم، یک استاد مسلطی داشته باشیم که نتونه با این تراث، با این میراث ارتباط برقرار کنه؟ وقتی میشه استاد، این میشه مجتهد، این میشه فردا مرجع تقلید. ما باید جوری حرکت کنیم. البته قدری علما، شما چون سطح عالی هستید، گفتن سطح عالی تدریس میکنید، یه قدری شاگردانی که میان زیر دست شما یه قدری هم دیر شده، یه قدری هم اون ناتوانی وجود داره، ولی خیلی هم میتونه استاد مکاسب کار بکنه، متن رو بیان کنه، یه متنی هم بده به طلبه، از همون مکاسبم بده که بعد نگید وقت نداریم و از کتاب دیگه نمیتونیم بیاریم و اینقدر را گرفتار هستیم. نه، درستی که شما میدید بگید دو خط بعد رو باید یکی از طلبه ها مدیریت هم کنید، چند دقیقه اول توضیح بده چی میخواد بگه، بره تمرین کنه، بره فکر کنه. اولا بباورانید بهش که توان نداری، یعنی بفهمه، بباورانید که میتونی توان پیدا کنی، قدرت پیدا کنی، و بعدم راهکار قدرت ارتباط با تو راست. من آقایون الان خب دیگه صحت نمیگم دیگه، توفیق ندارم، خارج میگم، ولی یکی از کارهایی که من در درس خارج میکنم، حالا اگه بعضی دوستان دیده باشن، معمولا روزی یک بار، دو روزی یک بار به یه متن فخیم و فاخری که البته به بحثم مربوط باشه ها میرسیم، میارم و اصلا متن رو معنا میکنم. به طلبام درس که از افاضلم هستن میگم البته شما دارید خارج میخونید، نیومدید اینجا کفایه رو صاف کنید، کفایه رو چه کار مکاسب رو صاف کنید، ولی این مد ارزش معطل شدن رو داره، البته با نگاه درس خارج. خب یه نگاه عمیق‌تریه. پس ببینید ما یه مشکل داریم آقایون، من نمیگم مشکل، میگم بحران، یک بحران داریم. اگر اولی بحران عدم اعتقاد بود به کتاب و درس و مؤلف، اگر دومی یه بحران بود که میگه ثم ماذا بعد هذا، چه به درد من میخوره، اینا بحثای میدانی نیست، چه کار من میاد، که راهکارش هم عرض کردم، بحران سوم بحران ضعف ارتباط با تراسه، و این ارتباط با تراس توسط شما اساتید باید حل بشه. آقایان من یه پیشنهاد میدم، بازم میدونم چی خواهید گفت و میدونید که منم قبول نخواهم کرد که بگید ما وقت نداریم، گرفتاریم. اگر یه مباحثه مثل جواهر داشته باشید، یعنی خود اساتید ها، خود اساتید دوتا دوتا، ستا ستا، سه نفر، معمولا سه نفر بهتر، مباحثه سه نفر نور میشه، که اگه دعوایی هم شد یه نفرم بتونه مثلا داوری کنه، حالا دو نفر سه نفر وقت رو تنظیم کنید و یک مباحثه از یک کتابی داشته باشید. معمولا یه وقتی برای خودتون علما بذارید. من نمیخوام جسارت کنم به مثلا بعضی از بزرگواران، حالا به هر حال به اقتضای سن، ولی بعضی ها جوانترن میبینم، به اعتبار اون جوانترها عرض میکنم. ببینید ما باید درس که میدیم درسته، خیلی خوبه، خودمونم در حال شدن میشیم. میدونید استاد همیشه در حال شدنه، هم اشدان شوخی میکنم یعنی شدن کردن، شاگرد رو میخواد در حال شدن بکنه، خودشم در حال شدنه. اما یک نوع در حال شدن اینه که انسان برای مطالعهش مثلا بعد از نماز صبح دیگه، حالا معمولا موبایل و یه حرفام اون موقع تعطیله دیگه، انسان بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب مثلا خب یه مباحثه‌ای مباحثم با شانه ای که وقتی نشستید از نماینده لاهیجون و هندیجون و اینا شروع کنید و از برجام و از سیاست خارجی و از حزب الله و از مقاومت منطقه و اینا مباحثه نیست، اینا چیزای خوبیه، اشکال نداره، بعضن البته همش هم خوب نیست، اما این نشد مباحثه، نه، بسم الله الرحمن الرحیم با یه حمد مختصر آدم شروع کنه، یه مباحثه داشته باشه، میخواد ریاض رو، میخواد کتاب فاضل هندی کشف اللسام رو، اینا چیزایی بوده که گذشتگان ما مطالعه میکردن. من خودم بیشتر ریاض رو میپسندم، میدونید که ریاض کتاب درسی هم بوده، پر فرو، پر نکته، پر مسئله، چه اشکال داره انسان یه مباحثه‌ای داشته باشه. این وقتی باشه ببینید حس نمی کنید همش دارید تدریس میکنید یا حرکت مثلا تردمیلی دارید، چون بعضا اینجوری فکر میکنن مثلا اگه دفعه سوم و چهارم و پنجمشون باشه اون دیگه تقریبا یه حرکت تردمیلیست که هی طرف داره انجام میده. اما اگر یه مباحثه‌ای داشته باشه نکته ای داشته باشه میتونه کمک کنه به قدرت دادن طلبه در ارتباط با تراث. اینم نکته ایست که من محضرتون عرض کردم، البته با حفظ سوالاتی که قهران شما خواهید داشت. میخواد در بخش الان در نشست این قسمتمون، البته اگر سوال دارید ریلا من ادامه میدم در حد یه رو 20 دقیقه دیگه، اگر راجع به این سه قسمت سوالی هست داشته باشیم یک استراحت مختصری هم باشه من مجدداً قسمت بعد رو شروع کنم، اگرم نش نکته چهارم رو بگم. ما متأسفانه هرچی هم گفتیم بحران گفتیم، اقتضائات رو نگفتیم. فقط بزرگوار هرچی میگید بلند بگید، چون صدا ضبط میشه، بعد که من جواب میدم اونایی که گوش میکنن میگن آقا این جواب چه سوالی بود. عذرخواهی میکنم.
من تشکر دارم از مرکز که یه همچین دبدره ای رو دارم که یه همچین برنامه رو گذاشتن و پیشبینی کردم. بیشتر از این که این مسائل از طرف طلبه ها و از طرف اساتید بخواد دیده بشه و پیگیری بشه، باید از طرف مرکز، از طرف مسئولین، از طرف برنامه نویس ها، هر چقدر که استاد بخواد مثلا اینا رو رعایت بکنه، تهش اون نمره و اون ارزیابی مرکز هست که تعیین کننده است. اینها رو باید از بالای برنامه نویسی داشت که دغدغه ای روی مسئولین، روی مدیران، روی کسانی که ارزیابی نهایی دست اوناست، آیا واقعا در بدنشون این هست؟ آیا واقعا نگران این هستن که طلبه مثلا سطح 3 بتونه با تراس ارتباط برقرار بکنه که البته حقه؟ آیا واقعا نگران این هستن که این طلبه میتونه اون اهداف مقاصد و سایر کفایه رو تامین بکنه یا نه؟ یعنی به نحوی بنده توی مشهد اگر دوستان بودن اونجا یه پنجره‌ای فرصت داشتیم بحث تعارض منافع رو مطرح کردیم. حضرت استاد در قوم تدریس کردن خیلی فرق میکنه تا شهرستان. در قوم احتمالاً درس‌های عمومی تعارض منافع نداره. من استاد در رقابتی که بین اساتید هست مجبورم خودم رو تطبیق بدم با واقعیات. رقابت هست،
تنازع بقا.
بله دقیقاً. مجبورم دنبال پی اون شدن که فرمودید باشم، مجبورم، منو میکشونه. چون اگر من سطح علمی پایین تر باشه طلبا نمیان کلاسمون. این مشکل تو شهرستان ها یک جوری به اجبار اشکال هست، یعنی حل نمیشه، چون طلبه مجبور دست من بیاد و من این طلبه هایی که دارم رو من گروی اونا، اونا گروی من، من گروی اونا، چون باید ارزیابی بشن و طلبه ها من ارزیابی میکنم. و اگه طلبه از من نمره نگیره نمیگه تو عالمی، نمیگه تو در دل بر من سوز، نمیگه تو درد من بودی، نمیگه تو میره اونجا ارزیابی میزنه، چون اگر کسی از جای دیگه ببینه فکر میکنه ایشون دشمن اومده نفوذی. من گروه طلبه هم توی سیستم، طلبه هم گروه منه. چرا؟ چون من باید بهش نمره بدم. بلیسا سیستم اینجوری شده و اگر تک و توکی هم اساتید باشن در دوار داشته باشن نمیتونن توی سیستم اونجوری در دره رو فراهم بکنن. سیستم اینه، باید این طلبه حالا یک سال نشد، دو سال نشد، سه سال نشد، یک خلاصه راهکاری براش چی؟ اگر از بالا و مدیریت و مرکز این دغدغه‌ها داشته باشن، اگر بخوان که این طلبه وقتی سطح سه هست واقعا امتحان شفاهی که میگیرید امتحان شفاهی باشه، نه اینکه طلبه بیاد به من بگه من خودم میرم چرا آماده میکنم، بیاد تو امتحان شفاهی بگیر مرسن اصلا نخوام. آجا خیلی از اونی که فرمودید آب برود شده بیشتر، خیلی بسیار بعد مرگ سراب شاید باشه، ولی اینجا دیگه یعنی علتش همین تاروزمان. اگر مسئولین رو یه جلسه یه هرش داشته باشیم قانق بشن که آقا باید ما این دغدغه رو داشته باشیم و عالی ترین دغدغه همین هست، تحول همین هست، همین ستا مطلبی که برمید اینا رو داشته باشن، ارزوی کیفی داشته باشن و انشاءالله که آقا بینیم
بله بسیار بله
همون تفسیر بخاره که سوال
بوده که اصطلاح بیرجندی هاست قاینی هاست. بسیار خوب بفهم. بله بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کم بلندتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی، تشکر میکنیم هم از جناب عالی هم از کسانی که چنین جلسه ای رو تشکیل دادن. آجا نکاتی رو که فرمودید نکات حقیه، ولی آجا به نظر میرسه که باید اینی که طلبه های مدار می انگیزه شدن جهت شاید به خاطر اینی که همون که فرمودید که به اصطلاح شاید بعضی از اساتید این فکر رو دارن یا الغا شده نسبت به طلبه ها این بیانگیزی بید، یه بخش شده اینه که خیلی از اینها انگیزه طلبه های امروز ما مسائل دغدغه مسائل مالیشون هست، شغلیشون هست، آینده شغل اینها هست، اینها موجب شده که طلبه ها نسبت به این دروس نسبت به این مسائل به مدار حساس باشن. این یک. دو، بحث متون راجع فوق العاده متون ما متون قوی است، اما جا همونطور که فرمودید متون درسی نیست. ما الان مثلا یا کنید آفی یه طلبهی که میخواد مثلا رشته فلسفه بره کلام بره، چرا ما باید این رو ملزم کنیم که تو حتما باید فقه و اصول رو توی سطح دو و سه قوی بخونیم؟ اگر یه جوری باشه که از همون پایه شش یا که کلیاتی رو در واقع خوندن بره رشته تخصصی خاص خودش رو کار کنه و ازش این کتاب ها اینا بره، اینا باید باشه، اینا برای کسی که میخواد رشته فقه و اصول بکنه کم هم هست، یعنی باید خیلی دقیق‌تر قوی‌تر و با در واقع همون نکته که فرمودید حتی با تراس هم و کتاب های دیگه هم آشنا بشه تا بتونه در واقع مشترک بشه. ولی خیلی از طلبه میان ما با رشته تخصصی ما یا تبلیغ یا رشته تخصصی ما فقه کلام یا فلسفه است، لذا ما مثلا الان چه الزامی است که آقا اون دقت های خاص اصولی رو که آخوند در این مباحث داشته مثلا ما داشته باشیم؟ یه بخش شاید به خاطر همینی که رشته ها در واقع باید جدا بشه. یه نکته. نکته بعدی هم اینه که آجا به نظر میرسه کتاب درسی باید چیز خاص داشته باشه، اینا به عنوان کتاب هایی باید باشه برای مراجعه، برای در واقع که بشه در واقع ازش استفاده کرد به عنوان یک کتاب های منبع. و اگر درسی رو اینطور ادامه بدیم، چون من خودم 10 سال تقریبا تجربه دارم، طلبه ها توی سطح دو و سه انگیزه شون خیلی پایین تره نسبت به طلبه ای که مثلا داره لمعه میخونه نسبت به طلبه سطح یک و اینها. شاید به خاطر اینی که کتاب ها احساس میشه چون هم تکرار زیاد میشه، چون اصول رو خونده، فقه رو خونده، دوباره باز رسائل رو باز دوباره سال دوباره تکرار میشه توی کفایه. بعدم اون نکته ای که فرمودید بحثی که کاربردی حل بشه، مثلا شرایط رو فراهم کنیم که بره به سمت کاربردی، این خوبه. جاوید میگه آقا کاربردی، مثلا من امروز احساس میکنم بحث های عقلی، مباحث فلسفی، مباحث اعتقادی، این بیشتر تو جامعه به درد من میخوره، اینا رو ما بذاریم گذاشتیم کنار و دائما داریم بحث فقه و اصول رو توی حوزه در واقع روش تاکید داریم.
ما معتقد من نظر خودم اینه که اگر تخصصی فقه و اصول باشه بله باید خونده بشه، بیشتر هم باید خونده بشه، ولی اگر تخصصی فقه و اصول نیست به نظر میرسه جایی که بزرگانی به داخل شما بزرگواران هستید در قام بزرگان بشینن کتابای درسی رو بنویسن، الان کتاب الفاظی نوشته شده و حتی قوی‌تر از این هم میتونه بشه، منظم‌تر و مرتب‌تر این بشه به عنوان متن درسی در بین طلبات و دروس عمومیشون رو در واقع با این فقه و اصول به صورت کتاب درسی در واقع به این صورت ادامه دار بشه و چه بشه. ببخشید
بفرمایید، ولی مورد آخر باشه میشه جلسه بعد باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نوعی در تایید فرمایش این بزرگوار آماده صحبت میکنم، اونم راجع به همین بحث نگاه از بالا، نگاهی که مرکز داره در میاد، این نگاه که طلبه باید حالا حتما به اجتهاد برسه برای همه نگاه جالبی نباشه، این که از همون اول ادبیات با اون قربت خونده میشه، نزدیک 3 سال فکر کنم وقت گذاشته میشه برای ادبیات اینها، بعد یه دفعه ادبیات به نوعی تقریبا میشه گفت حالا از آموزشی رها میشه باز میره به اصول اینها، این بله برای کسی که واقعا مخالف اون اول مشتهد باشه خوبه، ولی به نظر میاد کاش به قول آقای از بزرگان که از قوم میده تشریف آوردن، مگه ما چند مشتهد نیاز داریم توی نگاه، یعنی نیاز الان رو بسنجیم، ما چقدر مرجع تقلید نیاز داریم، چقدر مشتهد نیاز داریم، آیا مثلا همه طلبه ها باید به سمت اجتهاد برن؟ این برنامه ریزیش اینجوری ها نمیرن همه به سمت اجتهاد، ولی خب برنامه ریزی که بموده چیده اینه که همه باید مشتهد بشن، یعنی هدف اونا این در صورتی که این هدف اصلا نه قابل پیاده سازیه و نه نیاز الان چقدر الان خودتون فرمودین همین بعضی الان مشکلاتی وجود داره، بعضی الان نسبت به اصل وجود خدا الان جوان مشکل دارن، نسبت به احکام دست پایینش مشکل، ما مبلغ نیاز داریم، ما استاد نیاز داریم، ما مرجع نیاز داریم، ولی هنوز با هم باید نگاه بشه، ما کسی نیاز داریم که بره تو اون روستای لب مرز اونجا بره مثلا احکام اولیه رو بگه، نیاز داریم یک کسی بیاد تو دانشگاه بیاد به طلبه بیاد شبهات جوانای الان با این فضای مجازی رو حل کنه، خب این حتما نباید مشتهد باشه، در صورت خیلی از علوم که نیاز هست و این باید داشته باشه که نداره، علومی که مثلا نیاز نیست رو دار، خب چه پس بیاد حوزه از همون اول برنامه‌ریزی بکنه یه سری نیازهای اولیه، مثلا یه طلبه که مثلا هر سطح هر جایی که بخواد بره هر جایی که بخواد فعالیت داشته باشه یه نیازهای اولیه یک باید داشته باشه، خب مثلا تو 4 سال 5 سال 6 سال این نیازها بهش بره، نه اون ادبیاتی که مثلا اون از جامعه که مثلا بعداً درست مفیده وقتا مفیده ولی به درد اون کاری که این میخواد انجام بده نمیخوره، پس یه اولیات مهمی از ادبیات یه مفصل مهمی از نمیدونم اصول و فقه و اینا رو بهش بده، بعد این از دوره سطحش که اولش که تموم شد الان شاخه‌بندی بکنه، خب مثلا این میخواد مشتهد بشه باید این چیزا رو بخونه، همون فرمایش شما کتابایی که خیلی هم قوی باید خونده بشه، عزیزمون فرمودن باید خیلی هم قوی خونده بشه، بیشتر از اینا خونده بشه، این میخواد مبلغ بشه، این میخواد نمیدونم توی کلام قوی باشه، این میخواد توی تفسیر قوی باشه، اینجوری وقتی شاخه شاخه بشه بعد هر شاخه نیاز سنجی بشه درس ها و چیزایی که نیاز هست بهش داده بشه، ولی وقتی که شما از اول نگاه به اشتباه داری میگی نه تو باید ادبیات اینجوری فهمی بشه، خب بعد میگی لومه رو بگم چون باید ملا بشیم چون باید مثلا ادبیات قوی بشه، خب بابا من الان نیاز ندارم به ادبیات قوی، من الان نیاز دارم که یک شبهه‌ای که الان جوون تو ذهنش هست بتونم جواب بدم، اینا در اینجا ضعف داریم و از اون برای جایی رو خیلی اصلا مثل یه چیز شده که مثلا کله گنده داره دست و پاش کوتاه، خب این درد نمیخوره، پس باید متعادل رشد بکنه، حالا تو هر نشی نیاز خودش گرفت.
خب اگر اجازه بدید من همین 3 مورد رو که بزرگان مطرح کردن حالا یه نکات عرض کنم و جلسه بعدمون رو در یه فرصت استراحت مختصری شروع کنیم. ببینید اولا بحث جلسه ما مستحضری بیان کاری خارج از حوزه استادی شما نیست، این که باید همه افراد اینا رو بخونن یا بعضی بخونن بعضی نخونن، از آخر شروع میکنم. اصلا درسته مثلا این برنامه، نادرسته؟ بله قبول دارم، ولی ما الان یعنی داره انحراف تو جلسه ایجاد میشه از مسیری که در نظر گرفته شده. گفتن دانش افزایی اساتید سطوح عالی خدمتون باش. نمیگم حرفا نادرسته ها، حرفا ناصحیحه، نه متین نفیسه، اما حواستون باشه که ما تو حوزه الان کار خودمون، جلسه خودمون و موضوع خودمون قدم برداریم، حرف بزنیم. مثلا جلسه بعد که من میخوام ورود محتوایی به مسائل پیدا کنم، جلسه از مسیر خودش منحرف نشه. ما الان با شما طرفیم، بزرگانی، استاد سطوح عالی سطح 2، سطح 3، میخوام ببینیم کاری میتونیم بکنیم یا نه. بله مشکلاتی هست، قم هست، آقا گفتن تعارض منافع و امثال ذلک، همه اینا درست، اما ما میخوام ببینیم الان ما میتونیم کاری بکنیم یا نه. من و شما هم که جا نشستیم، نه کدخدای جوشغان نه قاضی زواره ایم. بله آقایونی که حالا میتونن تصمیم بگیرن ممکنه از من و شما استفاده کنن اگر بخوان بکنن، ولی علی حال الان ما در مقام برنامه ریزی به عنوان مدیر و حوزه شورای عالی جامعه مدرسین نیست. الان میخوام ببینیم که ما دعوت شدیم در بیرجند محترم که مکاسب بگیم، رسائل بگیم، حالا بالاخره الان سر کلاسیم، باید چه کار بکنیم؟ بله اگر اون پشت زمینه ها درست بود، پیش زمینه ها درست بود، خب خیلی بهتر میشد کار کرد. من اینو قبول دارم. شما میدونید من خودم چقدر تو جامعه مدرسین و غیر جامعه به اونایی که فکر میکردم باید بگم چقدر گفتم، چقدر مصاحبه داشتم، چقدر تأکید داشتم، حتی نوشته داشتم، تحویل دادم. یعنی میخوام بگم اینا چیزایی است که خودمونم هستیم، اما الان ما هستیم و این وظیفه‌ای که الان ما داریم. فرض کنید من جای شما، شما جای من، رفتم سر درس کفایه، 5 تا شاگردم به من دادن، گفتن شما امسال باید تو این شهرستان برای اینا کفایه بگی. باید ببینیم چقدر میتونیم ما تلاش بکنیم. تکرار میکنم، اگر برنامه ریزان، اگر برنامه ها، اگر صاحبان برنامه دقیق تر بودن، بهتر میریختن، حرف طلبا رو میشنیدن، حرف اساتید رو گوش میکردن، این مطلبی که بیان کردن آقا که مثلا آیا همه باید هر درس رو بخونن، میدونی که این سالهاست مطرحه، سالها هم از گفته میشه، شنیدن میشه، ولی خب ما الان تا حالا چیزی عملا ندیدیم. لذا من میدونی چه کار میکنم، من میام رو خود اساتی میگم حالا ما چه کار میتونیم بکنیم. تو درسای خارج اگر کنترل بشه خیلی خوبه، ولی کنترل نمیشه. درس ضعیف هست، درس قوی هم هست. منی که الان درس میدم باید ببینم چه کار میتونم بکنم. لذا ببینید این بحثی که من آوردم اینجا، فکر میکردم که کاری که خود حال ما میتونیم بکنیم توان ما هست، این که ما طلبه رو به کتاب معتقد کنیم، چیزایی که واقعا درست هم هست، نمیخوام ناحق بگیم، به دانش با این راهکار معتقد بکنیم. حالا مشهد چه خبره، قم چه خبره، درسته. حواستون باشه بزرگان، یه وقت ما فرافکنی نکنیم، یعنی تقصیر رو قلم بکنیم، بیندازیم گردن دیگران، بگیم خب پس ما که کاری نمیتونیم بکنیم. من عقیدم اینه که شما میتونید خیلی کار بکنید. بله تلاش شما شرط کافی نیست، اما شرط لازم و پاسخ دهنده هست. اگر یه استادی باشه با این به این بحران‌ها توجه داشته باشه، سعی کنه این بحران‌ها رو حل کنه، خب میتونید. من میخوام عرض بکنم فضلا، مشکلات نبود یک تصمیم درست بعضی از برنامه‌های غلط شما رو ناامید نکنه. ببینید شما چه کار میتونید بکنید، حد توان شما الان چقدره. و به نظر من استاد خیلی میتونه کار بکنه. استاد میتونه حاصل درسش آخر سال 5 طلبه معتقد نشیط باشه، میتونه 5 طلبه وامانده ناامید ثم مازا بعد هازا باشه. من معتقدم شما اساتید با همه اونایی که میدونم همه اختیارات دست ما نیست، دست شما نیست، اونایی هم که دستشونه باز مستقل نیستن چون رأی گیری میشه. الان یه حال اینو توجه داشته باشه. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینمونه که مثلا استاد بگه آقا بی اخلاقی جامعه رو برداشته داره میره و طلاب ما با بحران ضد اخلاق هم مواجهن. حالا بیرون نره، به هر حال طلبام بازم متدین ترین افرادم تو بین مردم، متعبد ترین هم، نخواهیم تعصب داشته باشیم. بگیم پس بسیار خوب، حالا که این طوره ما دیگه چیکار بکنیم؟ طلبه 1 ساعت در اختیار منه، 23 ساعت در اختیار من نیست. واقعا همینطوره. یعنی یه استاد نمیتونه رو اخلاق طلبه در همون 1 ساعت اثر بذاره، به طوری که وقتی آخر سال میاد 5 طلبه اخلاقی مواظب چشم و مواظب زبان، حالا نه معصوم ولی مؤثر باشه، تا یه طلبه حتی که گستاخ بیباک که هرچی دستش میاد یه توجیه هم میکنه. بگیم باید از اون بالا درست بشه، اون بالا. این فرافکنی نه، خوب بالاخره استادم میتونه. ببینید ما انتظاری که از شما، البته ما که کاری نیستیم، منم محضر شما هستم، یه سال دیگه هم داریم از هم جدا میشیم، ولی اون انتظاری که امام زمان علیه السلام از ما دارن و نگاه هنوزم با همه این مشکلات نگاه پدرانه رو به ما دارن، این که قطعیه. ببینیم امام زمان از ما چی میخوان و ما چه کار میتونیم بکنیم برای این مکتب، برای این امام. و به نظر من استاد خیلی کار میتونه بکنه. بهترین برنامه رو بریزن، استاد ناتوانی نشان بده، موفق نیست. برنامه ها ناقص باشه ولی استاد مواظبت کنه، میتونه. عقیده من اینه دیگه، خودتون هم منم درگیرم با مثل شما دیگه، یعنی منم از کره مریخ که نیومدم، کره آسمون که نیومدم، منم تو همین جمع شما بین شما بوده، همه طلبا رو دیدم. من بیشتر از شما دیدم چون به هر حال قم بودم، کلاس شلوغ بوده. با همه این حرفا استاد میتونه مؤثر باشه، استاد میتونه کار بکنه. شما ببینید رو همین بحرانا برم جلو، یک استادی اگه واقعا طلبه رو به روز بار بیاره، معاصر بار بیاره، حالا شاید بعدن میخواستم بگم، حالا عرض میکنم دیگه، گفتمان طلبه ها دست شما اساتیده. یعنی اینکه طلبه هم اصالت رو تأکید کنه هم معاصرت رو، نه هنجارهای شناخته شده فقه رو زیر پا بذاره و مثل یه روزنامه‌نگار حرف بزنه، ژورنالیست. این معنیش اینه که اصالت نداره، هم معاصرت داشته باشه، یعنی نگاهش نگاه روز باشه، مسائل رو بفهمه. به قول امام زمان علیه السلام، حوادث واقعه رو بیتونه پاسخ بده که مردم بهش رجوع کنن. اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا، دو رقم نقل شده. خب این دست شما اساتیده، خیلی میتونید کار بکنید. مگه درسای خارج قم چه جوریه؟ ما درس سنتی دبش داریم، درسی که هیچی از اینا رو قبول نداره. یکی از مدیران آقایون چند روز پیش من میگفت، ما به من میگه، میگه آقا ما طلبا رو تو سطح عالی تربیت میکنیم، مثلا علوم انسانی، روش شناسی، فقه پایا، فقه پویا، سعی میکنیم طلبمون رو همه جانبه بیاریم بالا. بعد میگه اینا میرن درس فلانی، حالا اسمی بود، من اسم نمیارم، میگه خیلی هم میرن، میگو میرن حتی بنده خدا میگو من نمیگم استاد این طوریه، نمیگم استاد، ولی میگفت جوری فضاست، جور القا، همه اینا رو به باد مسخره میگیرن. آقا روش شناسی چیه؟ شیخ انصاری روش شناسی داشت فلان، به خود من گفتم چون کتاب نوشتم گفتم شیخ انصاری روش شناسی نوشت، آخوند خراسانی روش شناسی تدریس کرد که حال شما میگی فقه و حقوق قراردادها کتاب قبلی من بود. باور کنید من دائم باز جواب بدم بابا اینم لازمه، اینام جز دین ماست. بعد ایشون میگفت هیچ رو دیگه قبول ندارم. الان این خودش یه بحرانه که طرف فکر میکنه چون میخواد اصالت رو حفظ کنه باید معاصرت رو بذاره کنار. و این شما اساتیدید، راهش هم همونه است که حالا یکیشو عرض کردم، تطبیقات، نگاه های جدید که طلبتون هم اصالت رو حفظ کنه، اون خط قرمز ماست، اصول فقه رو خوب بخواند، هنجارها رو حفظ کنه و هم نگاه معاصرت داشته باشه. دیگه فرمایش رهبری گاهی میبینید دیگه، هم تأکید میکنه بر اجتهاد، اجتهاد سنتی اما با تحول، که ما اینجا میگیم این تحول باید بیان بشه، باید سیاستش ریخته بشه، باید ابزارش باشه. بله شورای عالی باید این کارو بکنه، جامعه مدرسین باید بکنه، مدیران مدارس حوزه های علمی باید این کار بکنن و اساتید. اساتید هم بخشی از کارن، بخشی از توان کارن. اینم نکته. و اما یه چیزم بگم، این به دردتون میخوره، شما بزرگوار یه اشاره کردید، یه موقع من این بگم تمام کنیم این دور بس باشه، من مدرسه معصومی قم بودم، شاید اومده باشید، مدرسه معصومی خوب بزرگتری مدرسه هست دیگه در قم، حالا البته نم چقدر طلبه داره، یه زمانی مثلا 8 ادبیات داشت تو یه پایه ها، 8 کلاس که من تجزیه و ترکیب میگفتم 8 کلاس ادغام میکردن دیگه، هیئت زنجیرزنی بود، هیئت بود، یک مسجدی بود پر میشد، 8 کلاس ادغام میکردن، ما تجزیه و ترکیب میگفتیم. یه زمانی من یه بحثی داشتم، همین حرفای به اصطلاح خوب خواندن و کتابا رو با تأمل خواندن اینا، یه طلبه اومد پیش من گفت که حاج آقا بفهم، گفت یه جمله از آقای مطهری خوب دقت کنید این به کار میاد، گفت که یه جمله از آقای مطهری رضوان الله علیه که ایشون گفت که من وقتی رفتم دانشگاه، دیدم آنچه تو حوزه خوندم به درد من نمیخوره، اونجا خوندم که لیته و لیله، نمیدونم لیته و چیه لیله چند یه لفظ از دستم زیم، اما اونوش ادبیات خوندم، ادبیات سیوتی خوندم، مغنی خوندم، بعد اومدم معالم خوندم، حالا اون موقع قوانین میخوندن، اصول فقه نبوده دیگه، بعد رسائل مکاسب، دیدم نه اینا تو این دانشگاه تهران این حرفا نیست، اینجا دانشگاه تهران خلقت انسان و ترانسفورمیسم و فیکسیسم و نمیدونم اصول دیالکتیک و اصول هگل و فلسفه مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و جبر تاریخ و فاتالیسم و این حرف هاست. اینا رو من نخوندم و آنچه که اینجا به کارم میاد اونجا نخوندم، آنچه اونجا خوندم اینجا به کارم نمیاد. خب شما باشه چی جواب میدید؟ یه حدی هم درست میگه دیگه، چون آقا مطهری اینایی که کف اون زمان، حالا شما سنتون خیلی اقتضا نمی کنه آقایون، بعضیاتون، بعضیاتون خب اون موقع اصلا نبودید، بله مثلا همین بحث ترانسفورمیس و فیکسیس، خلقت انسان یک محشری بود اون دهه 50، محشری بود تو قم تهران، بحثی بود آیا اصول داروین و قرآن قبول داره نداره. یکی از آقایون هم که میدونید از بزرگان قم کتابی نوشت، البته کتابشو من خوندم، تا توش ترانسفورمیس در نمی اومد، ولی عکسی که پشت جلد کشته بودن یک میمون و بعد شامپانزه و بعد حلقه مفقوده و بعد انسان، این کتاب نشون میداد که نویسنده اهل مثلا اعتقاد به ترانسفورمیسمه. از اون برم که بعضیا بودن خیلی مخالف بودن، حالا باز اسم نیارم، همشون خدا رحمت کنه، که نه خیلی مگه میشه حتما ثبوت انواع فیکسیس به اصطلاح، حتی ایشون پیشنهاد داده بود مباهله که با اون آقای اولی بیریم تو بیابون و نفرین هم دیگه بکنیم. حالا بحث علمی مباهله، شما میخندید، خب درست هم از همین خنده درست. این بحثا بودا اون زمان، الان نه، الان حالا چه فاتالیسم چه ترانسفورمیست باشه چه فیکسیست باشه، یعنی خلقت انسان چه ثبوت انواع چه تکامل انواع، بالاخره حالا هست. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو، من همون موقع دهه 50 بود با اینکه تازه طلبه شده بودم صحبت ایشون رو دنبال میکردم، ایشون گفت که ظاهر قرآن فیکسیسمه، یعنی ثبوت انواع، ولی حالا اگر ثابت هم بشه ترانسفورمیست تکامل انواع، قرآن صریحاً برخلافش چیزی نداره. ایشون اینجوری جمع کرد قضیه رو. بگذارم این پرانتز بود. ببینید آقایان خواهران، مسئله اینه که آقای مطهری اینو گفته بود. من میدونی چی به این طلبه گفتم؟ گفتم طلبه اگر آقای مطهری از قم بعد از این درس ها که خونده بود رفت دانشگاه تهران، اگر مستقیم از فریمان، فریمانی بود دیگه، بله، اگر مستقیم همون سن 17-18 ساله که اومد قم، اگر همونجا ماشین میگرفت میرفت تهران، میرفت دانشگاه تهران، همین مطهری بود؟ یعنی همینطور مطهری مطهری میشد، مطهری بود، همینطور جواب میداد، معروف بود زمان آقای مطهری، میگفتن اگر میخواد فلسفه مارکسیسم رو خیلی خوب بفهمی برو درس آقای مطهری. یعنی از دکتر بایکت اونا یه قلهایی داشتن، دکتر تقی عرانی، امیر نیکاین اون زمان، احسان طبری، اینا بودن، ولی میگفتن هیچ کس مارکسیسم رو و فلسفه بعدش هم ماتریالیسم رو مثل آقای مطهری بیان نمیکنه. متا ایشون بیان میکرد که بعد چیکار کنه؟ زمین بزنه. ببینید آقای مطهری درسته وقتی رفت تهران متوجه شد که باید یه چیزایی هم بخونه که حوزه نخونده، اما توانشو از حوزه گرفت، اینو که نمیتونیم انکار بکنیم. البته نمیگم هر که اون کار بکنه آقای مطهری میشه ها، ولی خب خیلی هم میتونن بشن. توانت حوزه رو مهمه. شما این ادبیات، این دقت ها، این روش ها، این متد بحث ها شما رو توانایی میده. این مناظره ای که 6 ساعتی که اگر گوش کرده باشید من اخیرا با آقای سروش داشتم، بحثی که رد بدل شد، این بحث ها بحثایی است که عموما تو حوزه هاست. از شما سوال میکنم، یعنی اینا مستقیما تو رسائل، تو کفایه است، تو مکاسبه، اینا بحثایی است که به قول امروزی ها فلسفه فقهه. ولی اگر کسی متزلع باشه، اون شیر رو خوب خورده باشه، به هر حال این بحثا رو میتونه مطرح بکنه و اینو به طلبه هاتون منتقل کنه که بسیاری از این توانایی ها برای یک عالم فاضل متزلع زحمت کشیده با همین علوم حوزوی، با همین تلاش ها حاصل میشه. خب اینم خواستم یک تعلیقی زده باشم بر کلام دوستان، و میدونی که طلبای شما خیلی این حرف رو دارن، آنچه ما میخونیم به دردمون نمیخوره، چرا آنچه که میخوایم به ما نمیدید؟ من نمیخوام بگم غلط میگن، اشتباه میکنن، ولی باید توان رو به دست آورد و یه طلبه توان رو به دست میاره. من اگر حالا تجربیات خودم رو بعضن خدمتون بگم جالبه، ولی حالا شخص خودم هست، طبیعتا دوست نمیدارم بگم. یه موقعی من رفته بودم واتیکان، تو به اصطلاح اونجا یه سخنرانی بود، عنوانش هم بود ساخت خانه مشترک بشریت. این عنوان ها دیگه اونجا باید مطرح کنیم، ولی اونجا که نمیشه لیته و لاکنه لعله ناسب اسمند و رافع اون که نمیشه بیاد. اون به اصطلاح کاردینال کلیسا فکر کنم مرحوم توران بود که بعدا هم فوت کرد. توران اومد به من گفت که حرفایی که شما میزنید ما نه مصر میشنویم، نه امارات میشنویم، نه عربستان میبینیم، نه قطر میبینیم، نه فلان میبینیم. اونا همه اسلام میدونن دیگه، اونا خیلی نمیان میگن اسلام کی اسلام کی، میگن حرفا خیلی سطحش منطقی تر عمیق تر بالاتر. بهش گفتم اینا مال اهل بیت. البته او امیرالمومنین رو خوب میشناخت، حتی تو سخنرانیش هم من دیده بودم گاهی از نامه های حضرت امیر یاد میکرد. اون نامه حضرت امیر به مالک اشتر تو یکی از سخنرانی هاش من دیدم، حتی در ایران سخنرانی کرد آورد و می آورد، اونجا می آورد. ولی خب ائمه رو درست اینا نمیشناختن. بهش گفتم، گفتم ما ائمه ای داریم، اهل بیت داریم و اینا از ما نیست، اینا از اهل بیته. و ببینید ما امروزه اصالت و معاصرت که میگن میکشم اینه، ما اینا رو میتونیم به طلبه هامون منتقل بکنیم و این معارف رو داریم و اینا تو توان و حوزه است. باز یه نمونه دیگه میگم آخرش باشه. یه موقع یه هیئتی از آمریکا از واشنگتن اومده بودن ایران، هیئت مذهبی بود، سیاسی میاسی نبود، اومده بودن و بعد مدن جامعه مدرسین. جامعه مدرسین به من زنگ زد که چند تا مهمان از آمریکا داریم، همم تو رتبه کاردینالی، کاردینال این آیت الله العظما تو رتبه کاردینالی فرستادن اومدن. و چون ما اون موقع فقه هسته‌ای رو برگزار کرده بودیم، منم دبیر علمیش بودم، مخصوصا گفتن میخوام با فلانی هم یه صحبتی داشته باشیم راجع به همین فقه هسته‌ای قبل از برجام و این حرفا، سال فکر کنم 94 96، الان یادم نیست اون موقع. بعد ما رفتیم دیگه فقه هسته رفتیم اینا. یکی از دوستان ما آقایون به نظر من بی سلیقگی کرد، از رفقای خودمون یه دفعه اومد گفت بله رژیم جنایتکار آمریکا. حالا اینا سیاسی که نبودن ولی بالاخره مدافع نظامشون هستن، این که نمیشه کارش بکنی. بله دید که بله شما رژیمتون استعمارگره، کمک اسرائیل میکنه، چیکار میکنه. دی فقط مگبر آمریکا نگفت یا همه چیزو این دوستمون گفت. خب اینا حساس شدن، ناراحت شدن. خب بله شما میدونید اینا دیگه را راست دروغ هرچه هست، بله شما حقوق بشر ندارید، اقلیت ها ندارید، تبعیض بین زن ها دارید، از این حرف ها شروع کرد زدم. خب حالا چی بگم که مثلا منم با صرف میزدم بس رو یه جور ببرم، یه جور که دیگه کلاشون بیفته، از طرفی درستم باشه، بحثم تموم بشه. گفتم آقای ریچارد فیکس بود، گفتم آقای ریچارد فیکس ما در اسلام حق هستی داریم، شما داری به ما یاد میدی حق حیوان و حق اقلیت ها و حقوق زن و حقوق چی، حق کودک و ما اصلا دینمون به ما حق هستی. میدونی که این درست هم هست، حتی این موقع همون موقع یه دفعه به ذهن من رسید. ولی خب قرآن میدونید ما رو در محیط زیست در عدالت بین نسلی آزاد نمیذاره. یعنی این آبی که الان دست من و شماست حق نداریم اسراف کنیم. و حتی هست گاهی وقتا طبق برخی از ادله همینا شکایت میکنن که چرا ما رو اینجوری از بین بردی، بنابراین که همه موجودات حش میشن در قیامت. بحث فلسفی داره دیگه، نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. به هر حال ما در مقابل هستی تکلیف داریم، وقتی تکلیف داریم در طرف مقابل حق پیدا میکنه. گفتم عدالت بین نسلی ما داریم، ما حرمت اسراف داریم. باور کنید ظهر شد، موقع نهار شد، اینا داشتن نهار میخوردن، یکی از اون کاردینال ها داشت به اون بغل دستیش به همین ریچارد میگفت که عجیب حرفی من شنیدم، عجیب نکته ای من امروز، من تا حالا نشنیدم حق هستی. البته انگلیسی داشت میگفت، دوستان برای من ترجمه کردن که این داره این حرفو میزنه. ببینید این وضعیت ماست، این تراث ماست. حالا مناسبت شده عرض کردم و اینا اگرم چیزی باشه مال همین معارف اهل بیت مال همین تراث و حوزه است. نمیگم هم هر که اینو میخونه به اینجا میرسه، ولی این شرط لازم هست. آقای مطهری میباس قم میومد بعد میرفت تهران، آقای دکتر بهشتی باعث قم رو ببینه بعد بره آلمان، آقای محققی باعث قم رو ببینه بعد بره تهران. شما میدونید عمده حقوقدان های سترگ ما حوزوی هم آقای ابوالقاسم گرجی کیه، آقای دکتر مهدی شهیدی کیه، آقای که دیروز فوت کرد لنگرودی، جعفری لنگرودی انگلیس، دیروز یا پیروز فوت کرد، بله امسال برنامه و سالگردش بوده، چون من برای من امروز اومد. بله خب بسیار خوب، میتونم پارسال فوت کرده چون امسال منعکس شد رو رزومه شنار دادم، من تسلیت گفتن اینا من اینجور کنم، خیلی ممنون، بسیار خوب. به هر صورت حالا پارسال امسال آقا اینا حتی مثل مرحوم کاتوزیان که استاد مسلط حقوقه، میدونید ایشون حوزه دیده نبود، همیشه هم قصه میخورد که چرا من مثل رفقام حوزوی نیستم، ولی بسیار متعصب بود رو فقه، رو تراث دفاع میکرد تو فقه از بین دانشجوها، از یک آخون بیشتر، از یک روحانی دفاعش قوی تر بود. میخوام از خونم ببینید، اینم به طلباتون بگید که ما توان رو باید از حوزه بگیریم، ما تا مثل یک شمش تلاس که میگیره استاد این شمش رو پردازش میکنه، پرداخ میکنه، علنگوش میکنه، انگشترش میکنه، به روزش میکنه. ما باید شمش رو از طلا رو از حوزه بگیریم. حالا با همین مشکلات همه رو من میدونم دوستان، برای من تازگی نداره، ولی به هر صورت عمل کنیم انشاءالله که جلسه بعد رو بتونیم جهت بدیم به بعضی از بحثای اصول و روششناسی اجتهاد.
خیلی ممنون، دست شما. ان شاء الله ساعت 10:15 دقیقه محضر جلسه هستیم.